نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران، برادران و خواهران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، عمل به فرمانهای خداوند، دوری از گناهان و معاصی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر انجام وظایف و ترک محرمات و منهیات الهی موفق بدارد. در سوره غاشیه ملاحظه کردید که خداوند در بعد از این که فرمودن هل اتاک حدیث الغاشیه و سوال کردند از انسانها که آیا قصه قیامت و اون روز فراگیر و حادثه فراگیر را می دانید، اشاره فرمودند به دو گروه و دو چهره‌ای که در روز قیامت محشور می شوند. گروه ناصالحان و گناهکاران که وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه. این آیات اول اشاره داشت به انسانهای آلوده و تباهکار و مبتلای به گناهان که در قیامت با صورتهای خار و ذلیل و چهرههای پجمرده و خسته محشور می شوند و بعد از آن هم وارد منزلگاه ابدی خودشان که جهنم باشد می شوند. این چهره ها را اول خدا معرفی کرد و بعد هم خداوند به چهره انسان های پاک و منزه و خوبان اشاره فرمودند. وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه فی جنت عالیه. درباره خوبان و انسانهای پاک و کسانی که در این دنیا زندگی خودشون را از گناه و آلودگی پاک نگه داشتن، بفرماد که سه تا صفت را براشون ذکر میکنه که مربوط به وضع اونها در قیامت و همینطور بعد جایگاه ابدیشون هست. در اون گروه اول هم همینطوره، آدمهای ناپاک را هم خدا اول فرموده است در قیامت چهره های خسته و مانده و پجمرده و افسرده دارند. بعد هم میگه منزلگاه ابدیشون هم جهنمی است که آشامیدنی اونها از چشمه سوزانه و غذای اونها هم غذای تلخ و ناپسندی است که هیچ وقت هم اونها را سیر نمی کنه. پس در گروه ناپاکان و آلودگان اول خدا وضعشون را در صحنه قیامت تصویر کرده. اینا تو قیامت چهرهاشون اینجوری است، آدم های خستن، مندن، خارن، ذلیلند. بعد هم جایگاه ابدیشون هم جهنم سوزانه که آشامیدنی و خوردنی اونها آشامیدنی های داغ و سوزان و خوردنی اونها هم تلخ و هیچ وقت سیر نمی کند. این دو صفت وضع اونها در قیامت و بعدم در جهنم. در قسمت خوبان هم باز همین دو بخش رو داره. وضع اونها در قیامت اینه که چهره‌های شاداب و بانشاط و سفید و روشن دارند، دلهای خوشنود و راضی، منزلگاه ابدی اونها بهشت جاویدان خداست که سرشار از نعمتها و عنایات و الطاف بیکران خداست. هم وضع قیامتشون را اشاره کرده، هم وضع جهنم یا بهشت را. در بدها قیامتشون اونطوره، منزلگاه ابدیشون هم جهنمه. در خوبان هم در قیامت این چهره‌های نورانی و منزلگاه ابدی اونها هم بهشت بلند و بالا و بزرگ. هم قیامتشون رو توضیح داده، هم منزلگاه ابدیشون. حالا در خوبان اینا رو عرض کردیم در خطبه‌های قبل. اولین صفتی که در اینها ذکر کرده اینه که چهره‌های اینها چهره‌های روشنه، نورانی است. این نور معنویته، این سفیدی و روشنایی و شادابی و نشاط و سرزندگی و بشاشیت از چهره اونها میباره، چهرهای روشن. این یک. دوم این که لسعیها راضیه، دل اونها و قلب اونها سرشار از خوشنودیه، خوشحالیه، دل خوشنودی دارند، قلب راضی دارند. اینم دو. سوم هم این که فی جنت عالیه، اینا منزلگاهشون هم بهشت برین و ممتاز و برجسته خداست. راجع به این بهشت، اولین صفتی که اینجا آمده اینه که این منزلگاه ابدی خوبان، اون جایگاه جاویدان انسانهای پاک و ممتاز و برجسته، اولش صفتش اینه که جنت هست، اسمش جنته. جنت عرض کردیم یعنی اون سرزمینی که خشک و بی‌حاصل نیست، سرزمینی که سرشار از درختان تنومند و گیاهان سرسبز است که زمین را می پوشاند. این اسمش جنته. حالا البته این درخت ها و این گیاهان نه مثل درخت های دنیایی نیست. درخت های دنیایی بهار سبز میشه، بعد میاد پاییز و زمستان خشک میشه، اگرم یه کمی بهش رسیدگی نشه از بین میره. اون سرسبزی و خرمی و شادی و شادابی و درختان سر به فلک کشیده‌ای که در بهشت وجود داره قابل تصور برای انسان‌های دنیا نیست. اونها در معرض زوال و تغییر و به هم ریختگی نیست، مثل کشاورزی اینجا و درخت‌های اینجا باشه که فصلش عوض بشه و کم بشه و زیاد بشه. نه، اون دائم رو به خرمی بیشتره، هیچ وقت هم خشک و بی حاصل نمیشه. این جنت هست. سرزمین بهش سرزمین پوشیده از گیاه و درختان ابدی است که وصل به عظمت خداست، نه از قبیل این چیزهای متغیر زیر و روشوی این دنیا، نه چیزهای بسیار عجیب و با عظمت. این جنت هست. در دنیا در قرآن کریم اسم خود بهشت و جهنم اسمای زیادی داره، ولی مشهورترین و رایج‌ترین اسم این دو منزلگاه ابدی جنت و جهنمه. بیش از 60 بار کلمه جنت در قرآن آمده با این معنا، 60 و چند بار، و بیش از 70 بار کلمه جهنم در قرآن آمده. کلمه جهنم حدود 10 بار بیشتر از بهشت در قرآن آمده. اصل اسم این دوتا جنت و جهنمه. جنت رو معنا کردم یعنی سرزمین پوشیده از گیاهان و خرم و بانشات که بیش از 60 بار در قرآن این نام تکرار شده، و جهنم هم اون چاه ویلیست که نام اون منزلگاه سوزان برای کفار و منافقان و ناصالحانه که اونم بیش از 70 بار اومده. 64-65 بار جنت آمدش، 77 بارم بهش جهنم آمده. البته اون وقت بهشت و جهنم در قرآن هم و روایات اسمهای دیگری هم داره، اوصاف زیادی هم داره. حالا در این سوره اول اومده جنت، جایگاه این آدمهای پاک و منزه که چهرهای روشن در روز قیامت دارن، دلهای خوشنود دارن، هم قلبشون خوشحال و خوشنوده، هم چهرها بشاش و روشن است، جایگاه اینها جنت است که نام اون جهان ابدی و سرشار از نعمتهای خداست که اسمش یعنی باغ سرسبز. بعد صفت بعدش هم میگه عالیه، عالیه یعنی بزرگ، برجسته، ممتاز، بالا، که اینم را خب روشنه اونقدر اون نعمتها، نعمتهای پرفیض و ابدی و زائل نشدنی است که هرچی ما بفهمیم از این کلمه عالیه بازم بجاست. عالیه است یعنی کاملا ممتازه. این جمع بهشت، این سرزمین شاد و خرم و سرسبز از هر جهت ممتازه. اینم قید دومش. سومش هم که هفته قبل صحبت کردیم، لا تسمع فیها لاغیه، بهشت جای لغو و کارهای زشت نیست. شادیهای بهشت هم شادیهای عقلانی است، لذتهای بهشت هم لذتهای عقلانی است، حتی لذتهای طبیعی درش لغو و بیهو وجود ندارد. اینم را عرض کرد. این سه بعد ماد فیها عین جا، در بهشت، در این جنت بی پایان خدا، در این جایگاه ابدی خرم و شاد، چشمه ای جاری است. در قرآن کریم در آیات زیاد آمده که جنات تجری من تحت الانهار، باغ‌های سرسبزی که نهرها جاری است، زیر انهار آمده. نهر جوی‌های آب بزرگی است که در چندین جای قرآن آمده که جناتیست بهشت، باغهای سرسبزیست که در اون نهرها جاریست. هم بهشت گاهی در قرآن بهش گفت جنت، یعنی باغ مفرد آمده که جنس، گاهی هم جنات آمده یعنی جمع آمده یعنی باغها. علتش هم اینه که بهشت ضمن این که یک عالم بزرگه، در این حال نعمتهای او خیلی متنوعه. ولی زوگایی میگه باغ، گاهی باغها، هر دویش هم درسته. در مورد اون نعم بهشتی هم یکیش همون جویهای عرض شود که جاریه در بهشته. جویهای آب همیشه یک سرچشمه داره، جوی آب برمیگرده به یک قناتی، سرچشمهی یا چشمه از قناته، بالاخره چاه اون جای اصلی که از او آب میاد بیرون، اون رو بهش میگن عین. که جاری میشه بهش میگن نهر و جمعش هم میشه انهار. در قرآن هم راجع به جنت گاهی میگه جنت یعنی بهش باغ بزرگ، گاهی هم میگه باغ هاست. علتش اینه که این باغ بزرگ درش باغچه ها و نعمت های زیاد و متنوع. راجع به اون سرچشمه‌ای که از او اون آبها جاری می شود، قرآن سه جور تعبیر داره. بعضی جا میگه عین، مثل همین سوره چه، بعضی در سوره الرحمن اومده عینان، دو تا چشمه. در خیلی از آیات که بیشتر آیات هم اینه میگه عیون، شها جمع بنده، این هم همش درست. عین که میگه ممکنه مراد یک چشمه علی باشه، ممکنه جنس باشه. عینان هم که میگه دو تا چشمه خیلی مهمه. عیون هم که میگه برای اینکه در اون بهشت برین الهی و بزرگ هزاران و میلیاردها و بی نهایت چشمه جوشان آبهای عنایت و فیض و رحمت خدا. نهرم یکی دو جا آمده نهر، ولی غالبا میگه انهاره، مخصوصا در سوره که به نام پیامبر اسلام نامیده شده، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اونجا چهار نوع جوی روان بهشت را در خود این سوره که نام برده شد ذکر شده. انهار ممان غیسن، جوی جوشان، جوی های روان، این که هیچ آلودگی در اون نیست، یه جوشان در بهشت ابدی از آبه. انهار من لبن، جوی های روان از شیرهای سفید و بسیار ممتاز در بهشت، اینم در اون سوره. سوم انهار من خمر، میگه جوی از آب اونجا جاریه. بعد همون سوره و جاهای دیگه میگه اون شراب اونجا سودنی ها لذت بخشه که از غیر آب و البته از شراب مست کننده حرام این دنیا طبعا نیست. پس نهایی از آب، جویهای روانی از شیر، جویهای روانی از آشامنی های لذت بخش، چهارم هم عسل صفا، جویهای روان عسل ها. اینا همه اشاره به اون عظمت نعمت های خدا، تنوع اون نعمت های خداست. گاهی گفته میشه که تو بهشت آدم همیشه هست دیگه، تنوع درش نیست. این سوال گاهی میکنن که خب بهشت مناس همیشه انسان در اونجا باشه، جایی که همیشه مناس یک نواخت باشه، این دیگه چه لذتی درشه؟ این دوتا جواب داره، این سوال به هی که همیشگیه یک نواخت درشه، این دوتا جواب داره. یکیش بهش یک نواخت نیست، اونقدر تنوع در بهشته، این جویهای آب، جویهای آشامیدنی، جویهای روان شیر، جویهای عسل مصفا و خیلی از نعمتهای دیگری که در آیات قرآن کریم توضیح داده شده و قسمتهای زیادیش در روایات تشریح شده، اینا همه نشون میده که اونجا دائم در تنوعه، دائم در عرض شود که نو شدنه، همیشه هست و همیشه هم نوه و هرچه آدم بخواد همون وجود داره. این از خصوصیات بهشته. تو این دنیا ما وقتی چیز بخواهیم باید بریم از یک سال قبل و 10 سال 5 سال باید برنامه ریزی بکنیم تا مثلا یه باقی داشته باشیم، یک کارخونه ای داشته باشیم، یک تجارتی داشته باشیم، یا بشیم نمیدونم معلم بشیم، استاد بشیم، مهندس بشیم، پزشک بشیم. این باید از قبل براش ریزی کرد. این دنیا دنیاییه که باید از قبل آدم آماده بشه، از قبل آدم باید فکرشو بکنه، برنامه بریزه، دنبال بکنه، تعقیب بکنه تا به یک هدفی برسه. اما بهشت، این جنت عالیه، این رضوان ابدی، این مینوی جاویدان خداوند، انواع لذت ها در او هست و هر چه انسان بخواهد همون وقت موجوده اونجا، به میل انسانه، به علاقه انسانه. فیها ما تشتهیه الانفس، هر چه آدم بخواد، خواست انسان همان و داران همانه. اونجا اینجوری نیست که بخواد بره 2 سال برنامه ریزی بکنه برسه به این نتیجه، همین که خواست پیدا میشه. نزد اون اراده الهیست، اونجا کن فیکون. خدا اینجوره دیگه، خدا اراده که بکنه اگر همون لحظه هم بخواد هست. در انسان میشه مثل خدا، جلوه خدا، اراده که میکنه پیداست. انهار من ما، انهار من عسل، انهار من شراب، انهار من لبن، جویهای روان از هر چه انسان بخواهد، درختهای تنومند هر چه بخواهید نعمت میدهد، گوشتهای متنوع هر آن چه که بخواهد. از همه این دسته ها و انواع آشامیدنی ها و دنها در بهشت در اعلا درجه و در سریع ترین فرصت در اختیار انسان هاست. هنیئا للآکلین، این برای کسانی است که این دنیا غضب خودشون را، شهوت خودشون را، شیطان خودشون را کنترل کردن. این کنترل نتیجهش این میشه، وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه فیها عین جاریه، چشمهای جاری از همه آشامیدنی ها، از همه اون چی که شما میخواهید. وجود داره. پس در بهشت هم جای تنوع، جای تکثر انواع خواستنی ها در بهشت هست. علاوه بر این که انسان وقتی که در اون جایگاه ابدی قرار گیره، همه خوبی ها که جمع باشه دیگه خستگی در اون نیست. خستگی هم نتیجه بدی های این دنیا. اینم حالا جواب دیگه که در توضیح. این وضع جنت عالیه. پس اون جنت هست، باغ سرسبز ممتازه، در اونجا لغو و لهو و عبث و بیهوده وجود نداره. در اون سرزمین بزرگ الهی چشمه ها جاری است از همه اون چه که انسان میخواهد. فیها سرر مرفوعه، اونجا تخت بسیار بلند برفته شد. انسان های مؤمن علی سرر متقابلین. در جای دیگه قرآن میگه آدم های خوب نیکر به وارد شوند، روی بزرگ روبروی هم نشستند، همه لذت می از اون حضور در بارگاه خدا و در محضر حضرت هم. سرر مرفوعه، تخت های بلند، بلند پایه. کواب موضوعه، جام های قرار داده شده، جام های بلورین بسیار زی قیمت رو میگن اکواب. جام بلورین ممتاز در قیام نهایی است تا از اون جام ها بیاشند. و نمارق و مصفوفه، نمارق و مصفوفه بالاست، بالش های کنار هم چیده شده، تخت های بلند، جام های بلورین و بالش های کنار هم چیده شده و زرابی و مبثوثه و عرش های هم سیاخ نهایی است که برای در سوره اشاره شده به این که این جنت برجسته است، لغو در اونیست، چشمه ها جا، تهای بلند، جام های بلورین، بالش های زی قیمت و فرش های فاخر پهن شده. اینها ارزانی این بندگان خالص خداست و همه اینها ارزشش اینه که همراه با اون لذت عبودیت و معرفت و محبت خداست. اینا در هم آمیخته شده که عرض کردم لذت‌های طبیعی در بهش هست و لذت‌های معنوی و عرفانی، و اینها با هم آمیخته شده. همه اینها در گروه یک خط مشی سالم و خدایی و درست در این دنیاست. و کسانی که سالهای اندک عمرشون را در این دنیا و فرصت‌های زود گذر این دنیا را برای خدا هزینه کردند، صبر و بردباری داشتند، شکر و سپاس داشتند، در سختی‌ها مجاهدت کردند، برای خدا قدم برداشتند، با هواهای نفسشون مبارزه کردند، شیطان‌های درونشون را سرکوب کردند، پایان یک زندگی سخت دنیا و آزمایش حساس این دنیا میشه جنت عالیه. لا تسمع فیها لاغیه، فیها عین جاریه، فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و زرابی و مبثوثه. خدایا تو را به مقربان درگاهت و به بهشتیان و ملائکه مقربت سوگند می‌دهیم، به ما توفیق قدم برداشتن در مسیری که پایان ما به رضوان تو و به بهشت جاویدان بیانجامد عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصدق. صدیقت طاهره فاطمه الزهرا و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در روز جمعه و روز عبادت و بندگی خداوند و روز حضرت ولی اسعر و نافدا به پارسایی و پرهیزکاری، به عبادت و بندگی خداوند، به شکر و سپاس حضرت حق، به صبر و بردباری در مسیر حق و انجام واجبات و وظایف و ترک محرمات و منهیات سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق فرمانبری صادق و کامل آن حضرت و حضرت حق عنایت بفرماید. ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها را و دهه کرامت را خدمت شما نمازگزاران گرامی و حضار محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم. بنابر اونچه که در تاریخ آمده، اول ذی‌القعده روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است و یازدهم ذی‌القعده هم روز تولد حضرت صامل الحجج حضرت امام رضا سلام الله علیه، و این فاصله یکم تا یازدهم که تولد این خواهر نمونه و بزرگوار و اون برادر عظیم الشأن هست به عنوان دهه کرامت نامیده شده. این دو بزرگوار و خواهر و برادر شأن بالا و برجسته‌ای دارند و از افتخارات کشور ما هم این است که میزبان این خواهر و برادر و دو نعمت بزرگ الهی است وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه، گرچه با یک الزام و اجباری توسط مأمون به ایران فراخوانده شدند و در اینجا هم به شهادت رسیدند، اما ملت ایران، مردم قدان ایران حقیقتاً نهایت تکریم و تجلیل و تعظیم و تمجید را نثار این خاندان و خصوصاً حضرت امام رضا و همینطور حضرت معصومه سلام الله علیه ما کردند. این اقبال و استقبالی که امروز به حضرت معصومه و حضرت امام رضا وجود داره واقعاً اقبال و استقبال بی نظیر در عالمه. هیچ جای عالم این جور حرم‌های بزرگانشون مثل این که در ایران انجام میشه تکریم و تجلیل نمیشه. این نشون دهنده قدردانی ملت ایران و معرفت ملت ایرانه. هر دو میلاد را باید این نسبت را اگر بخوایم مقایسه بکنیم با نسبت حضرت معصومه را به امام رضا، شبیه همون نسبت حضرت زینب با امام حسین تلقی بکنیم. چطور حضرت زینب اومد وارد میدان شد، اونجور امام عصرش را، ولی عصرش را و حجت خدا را شناخت و همه وجودش را قربانی او کرد. حضرت فاطمه معصومه هم همینطور، اصلا برای دیدار برادرش و برای اینکه در کنار حضرت معصومه حضرت امام رضا باشه مدینه را ترک کرد و به عزم مجاورت با حضرت امام رضا به سمت ایران آمد و اراده الهی این بود که در بین راه ایشان مریض بشه در اطراف ساوه و بعد هم از دنیا بروند و در قم دفن بشن. این اراده الهی بود. خب حضرت معصومه هم ارادتش به امام رضا، سفرش برای این که در محضر حضرت باشه و ایشون رو کمک بکنه، این نقطه آموزنده است برای همه ما و یک ارزشی و گوهری و حقیقتی در وجود حضرت معصومه سلام الله علیها بود که قبر او شد محور حوزه اسلام، حوزه تشیع. یه چیزی در امام حضرت معصومه بود. حالا ما امامزاده ها زیاد داریم، الحمدلله در کشور امام زیاده و غالبا هم امامزاده ها خب منشأ برکات و خیراتن، اما بینشون درجاتی هم هست. یک سری در فاطمه معصومه سلام الله علیها است که زیارتش اونقدر ثواب داره. زیارت حضرت معصومه ثواب خاصی داره. دفنشون در سرزمین قومه که سرزمین قوم اصلا ارزش ذاتی داره، اومدن حضرت معصومه هم ارزش اون رو بالا برد و علاوه بر اینها قبر ایشون و قوم و این سرزمین شد پایگاه تربیت عالمان بزرگ و رشد حوزه های شیعه که هیچ جا به پایه قوم نمیرسه. امروز دیگه باید گفت که قوم از سرزمین مقدسی مثل نجف هم پیشی گرفته و جایگاه حوزه های شیعه شده. اون همه علما، اون همه بزرگان، اون همه شخصیت های عظیم در کنار قبر فاطمه معصومه پرورش یافتن. برکاتی در این دختر نازنین امام حسین جعفر و این بانوی نمونه است که ما نمیفهمیم چه برکاتی و اسراری در ایشونه. دختران ما، خانومها و همه ما باید واقعا پیدا بکنیم این اسرار معنوی و عبادی را. وقتی که خدا با خدا کسی معامله کرد، کسی خودش را فانی در حضرت حق کرد، اینجور خدا اسرار در وجود او میذاره. وجود او میشه منشأ برکت. خیال نکنیم که برکت این دنیا به اینه که هرچه بیشتر مال جمع بکنه راحتی و آسایش داشته باشه و رو منطق مادی بخوایم همه چی رو ارزیابی بکنیم. اینا ارزش نیست. اینا میگذره 20 سال و 30 سال و 40 سال با سختی و راحتی و کم و زیاد اینا تمام میشه. اگر دل کرد کسی با خدا معامله کرد، وجود او شد باعث خیر برای دیگران، باعث سعادت دیگران، این ارزشه، این میمونه برای آدم. و ائمه ما، این بزرگان ما که از خوشی دنیا چیزی نداشتن، خب اینا ارزششون بالاتره یا اونایی که کاخها برافراشتن، سرمایه ها اندوختن، اون همه امکانات برای خودشون جمع کردن، خواستن خیلی خوش باشن، اینا بردن یا اونا؟ این چند سال که تموم میشه اونا هم خوشی نمیبرن. سعی بکنیم از اینا یاد بگیریم که با خدا معامله بکنیم. زندگیمون، عمرمون، امکاناتمون رو در خدمت خلق خدا قرار بدیم، برای خدا مصرف بکنیم. خدا دنیا رو درست میکنه. اصل اینه که آدم خدایی زندگی بکنه. این درس رو باید در دهه کرامت از این دو کریم بزرگوار حضرت معصومه و امام رضا ان شاء الله همه ما فرا بگیریم ان شاء الله. نکته دوم، آغاز هفته حج است. من همینجا به همه کسانی که توفیق یافتند که در این سفر معنوی و ملکوتی حضور پیدا بکنند تبریک عرض میکنم و امیدواریم خدا راه خیر و سلامت رو به روی اونها باز بکنه و با حج مقبول انشاءالله برگردن. اما حجاجی که از ایران میرن، البته امسال به خاطر شرایط بهداشت اونها تعداد حجاج کاهش پیدا کرد و عرض شود که، و البته انشاءالله خطری هم متوجه نخواهد شد، و حجاجی که از ایران میرن وظایف سنگینی دارن. من دو هفته قبل هم در جمع کاروان حجاج مطالبی که لازم بود و فرصتی بود و نکاتی که ضروری بود اونجا خدمت حجاج محترم عرض کردم. الان هم عرض میکنم حجاج که از ایران میرن دو تا مطلب رو باید توجه بکنن. یکی این که حاجی هند. حاجی و کسی که به سفر حج میره مهمان خداست و به یک هجرت بزرگ دست میزنه. این مهمانی خدا مثل مهمانی ماه رمضانه، از جهاتی برجسته تر. مهمان خدا شدن، هجرت به سوی خدا را انجام دادن، این معناش اینه که از گناهان و آلودگی ها بیان بیرون، وجودشون را، خانه و خانوادهشون را، دل و قلبشون را از شیطان پاک بکنن و سبک بال بر بال ملائک بنشینن و به سوی خدا پرواز بکنن. حج یعنی این، حج یعنی یک سفر بزرگ آسمانی، یک هجرت عظیم الهی، بیرون رفتن از دام شیطان ها و قفس مادیات و ورود به مهمانی بزرگ خدا. این سفر یک سفر فوق العاده عجیبی است. در این سفر و در حج یک اسرار بزرگ الهی خوابیده، یک رازهای بزرگ آسمانی قرار داده شده. عزیزانی که، خواهران و برادرانی که به حج می روند، خودشون را آماده یک سفر حقیقی الالله بکنند، انقطاع الالله، فرار به سوی خدا، هجرت از شیطان به رحمان. اینا خیلی معنا داره، خیلی باید خودشون را آماده بکنند. اگر اینجور کسی رفت به حج، اون وقت آثارش باقی میمونه، برکاتش باقی میمونه. حاجی اصلا در جامعه باید مبلغ دین و حافظ ارزش‌های الهی باشه. اینا همش مشروطه که معنای این سفر را بفهمیم. اولین تقاضام از حجاج اینه که حج را بفهمیم در حد توان خودمون. یه قسمتش حالا احکام است و مسائل و نمیدونم شرعیات قضیه ظاهرشه، یه قسمتش هم اون اسرار حجه. چه اسراری در مکه و منا و عرفات، در مدینه و در این عمل بزرگ الهی وجود داره، این هزارها گفته شده درباره او، نکته و سر و کتاب و اسرار گفته شده. این رو حجاج ما بفهمن، روحانیون حج به اونها تفهیم بکنن. این یک مطلبه که عرض کردم خدمتشون. مطلب دوم اینه که حجاج ایران علاوه بر این سفر بزرگ و اسرار عظیم الهی که در حجه که با کسی که میره تا آخر عمر همراهش باشه، علاوه بر این از ایران میروند. از پایگاه تشیع شما میرید، از سرزمین انقلاب اسلامی میرید، از شما یک انتظاراتی وجود داره که باید به اون توجه کرد. امروز افراطی های وهابی و دشمنان اسلام در صدد این هستن که چهره تشیع، چهره ایران، چهره انقلاب اسلامی را در دنیا ملکوک بکنن. خیلی هم کار کردن، الانم مجال نیست که عرض بکنم که چقدر نقشه ریختن، فعالیت کردن، عرض شود که کتاب منتشر میکنن، جزوه منتشر میکنن، برای اینکه این چهره ایران اسلامی، چهره این جایگاه اسلام و پایگاه اهل بیت رو مخدوش بکنه. شما از ایران میرید، اولا بدانید اونا دنبال اینن که از شما نقطه ضعف بگیرن، دنبال این هستن که عقاید شما، افکار شما رو تخریب بکنن. توی سالها در تیراژهای میلیونی آمدن جزوه نوشتن، در اون جزوه ها به عقاید شیعه حمله کردن، تخریب کردن، چهره ایران رو مخدوش کردن. حجاج ما باید اینا رو بفهمن، تحت تأثیر این تبلیغات آلوده و سهمگین قرار نگیرن و از طرف دیگه با حفظ وحدت، حضور در نمازها، رعایت شؤون وحدت اسلامی، چهره ایران و انقلاب اسلامی و اهل بیت را و تشیع را به خوبی حفظ بکنن. حجاج ما هم باید به عظمت این سفر توجه بکنن و هم باید به جایگاه خودشون که از ایران دارن میرن توجه بکنن. اون وقت اگر حج اینجور انجام شد، میشه حج مقبولی که تا آخر عمر هم آثارش در ما باقی میمونه. حجاج ما باید به این نکته ها و همینطور کسانی که عمره میرن، خب ما در طول سال صدها نفر به عمره میرن از همین منطقه، از کشور میلیونی به عمره میرن. اینایی که به عمره میرن و به حج میرن، همینها اگر حج و عمره رو بفهمن، کشور ما کشور سالمی میشه و پیام انقلاب اسلامی به دنیا منتقل میشه. امروز خیلی سرمایه گذاری شده که در سرزمین حج ایران و انقلاب اسلامی و تشیع رو تخریب بکنن. ما باید با آگاهی خودمون، با علم و دانش خودمون و با فعالیت خودمون و با اخلاق درست خودمون اونا را خونسا بکنیم. این وظیفه ایست که اجاج دارن، روحانیون دارن، مدیران کاروانها دارن و انشالله سفر درست و سالم و خوب و موفقی در پیش روی این عزیزانمون باشه انشالله. مطلب سوم راجع به هفته اولیا و مربیانه که این هم مسئله بسیار مهم و سومی است که میخوام در محضر شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی روی اون تأکید بکنم. از مسائلی که همیشه روی اون در این خطبه ها تأکید میشده، مسئله آموزش و پرورشه. مسئله آموزش و پرورش مسئله این فرد و اون فرد و من و دیگری نیست. مسئله آموزش و پرورش مسئله تربیت بچه های ماست، آینده نسل جوان ماست، کودکان و نونهالان ماست. در سراسر کشور آموزش و پرورش باید مورد توجه باشه. این واقعا جای اشکاله که در کشور ما بعد از چند ماه هنوز وزارت آموزش و پرورش وزیر نداره. واقعا این جای گله داره از مسئولان کشور. یه وزارتی که سر و کار با چندین میلیون جمعیت داره، 2 میلیون، قریب 2 میلیون معلمه، 13-14 میلیون دانش آموزه، چقدر کارمنده، یعنی عرض شود که بیش از 15 میلیون، 15-16 میلیون مستقیم با این وزارت سر و کار دارن. و وقتی که به خانواده هاشون توجه بکنیم، بیش از نیمی از کشور، 2/3 کشور به نحوی با آموزش و پرورش مرتبطن. خب این وزارت وزارت مهمی است، جایگاهش جایگاه عظیمی است. باید مجلس، دولت، مسئولان به اینکه زود وزیر این را تعیین بکنن، سرمایه گذاری هر چه بیشتر رو آموزش و پرورش تو این دنیا جواب میده. پیشرفت علمی، پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت فناوری ما، توسعه معنوی و اخلاقی و فرهنگی ما، عزت و عظمت این کشور به اینه که نسل نوجوان ما و بچه های ما خوب تربیت بشن تو همه ابعاد، تربیت علمی و فنی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و دینی و اخلاقی و تربیتی. خب آموزش و پرورش باید مورد توجه باشه در همه کشور، در همه استانها، در سطوح بالای نظام. از نظر اقتصادی با توجه بشه، معیشتی با توجه بشه، از نظر برنامه ریزی، سیاست گذاری با کار بشه. خوشبختانه در این سالهای اخیر با تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتن، با پیگیری هایی که مسئولان دولت داشتن، کارهای خوبی برای سند آموزش و پرورش انجام شد. الان یه پیشنویسی از سند آموزش و پرورش و چشمنداز بلند مدت آموزش و پرورش در کشور تهیه شده که مراحل قانونیش انجام شده، الان در شورای انقلاب فرهنگی است. طبعا باید در سطوح عالی کشور این سند تصویب بشه، مورد حمایت قرار بگیره، مشکلات آموزش و پرورش رفع بشه که خب در دولت نهم بخش‌های زیادی از این مشکلات کاهش پیدا کرد، اما همچنان باید اون سند مهم آموزش و پرورش تصویب بشه، سرمایه گذاری بشه هم برای مسائل سخت افزاری و نرم افزاری و برنامه آموزش و پرورش. شأن معلمان و مربیان و مدیران باید از همه جهات ارتقا پیدا بکنه و سطح آموزش و پرورش از نظر امکانات، خدمات و مدارس باید ارتقا پیدا بکنه. خب در این جهت کارهای خوبی انجام شده، جای تقدیر و تشکر داره، خیلی هم باید بیشتر کار بشه. هرچی هم کار بشه کمه. سنگ بنای همه تحولات در همه جوامع اینه که بچه ها خوب تربیت بشه. اینجا هم همینطوره، در این منطقه، در این شهر، در این استان، در این شهر ما آموزش و پرورش فعالی داریم، معلمان، مربیان، مدیران، مبلغان خوبی داریم، فعالیت‌های خوبی انجام شده. در سال‌های اخیر به مسائل فرهنگی و تربیتی توجه شده، تعدادی از روحانیون خواهر و برادر در آموزش و پرورش فعال شدند. طرح جامعه‌ای وجود داره. خب باید اینا همه با جدیت دنبال بشه. یکی از مسائل مهم ارتباط خانواده‌ها با آموزش و پرورش. هفته اولیا و مربیان میگه که پایه پیشرفت آموزش و پرورش و بچه‌های جامعه این است که معلم و مربی و مدرسه با خانه در ارتباط باشه، اولیای خانه با در ارتباط با آموزش و پرورش باشن. در آموزش و پرورش تنهایی معلم و مربی نمیتونه کار بکنه، اونا وظیفه‌شون خیلی سنگینه، امانت بسیار بزرگی به دست اونا سپرده شده، اما به تنهایی نمیتونن، باید پدر و مادر واقعا احساس مسئولیت بکنه. انجمن اولیای و مربیان تشکیل شده برای همین، در ما 150 و چند آموزشگاه و مدرسه داریم در شهر و هزاران مدرسه و آموزشگاه در کشور. خب در قالب اینها انجمنهای اولیا و مربیانه، در 40-50 تاش هم اینجوری که من گزارش دادن کلاس‌های آموزشی گذاشته میشه و این انجمنها قوی تره و برنامه‌های آموزشی و فرهنگی خوبی دارن. همه اینها خیلی خوبه ولی کافی نیست، باید آموزش پرورش برنامه ریزی بکنه برای اینکه پدر و مادرها، مخصوصا پدر و مادرهای جوان، با مسائل تربیتی، با نیازهای تربیتی آشنا بشن. خانواده ها با توجه بکنن به فرزندانشون، فکر نکنن بچه را فرستادن مدرسه دیگه رفت که به امان خدا، این نیست. با مدیر، با مربی باید مرتبط باشن، مسائلشون دنبال بکنن، مراقبت بکنن، باید مطالعه بکنید. پدر و مادرها باید اهل مطالعه باشن در مسائل اخلاقی و تربیتی، بدون مطالعه نمیشه. اون جلسات انجمن اولیا و مربیان باید جدی باشه، این انجمن ها باید قوی باشن. معلمان و مربیان مسئولیت حساسی دارن در مسائل اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، فکری، اینا باید در مسیر درستی واقعا قدم بردارن. و هفته اولیا و مربیان یادآور مسئولیت‌های حساس آموزش و پرورش و خانواده هاست. ببینید انجمن‌های اولیا و مربیان وظایف خیلی مهمی دارن. آگاه ساختن، اینا در قانون آمده، آگاه ساختن پدران و مادران و مربیان به معارف اسلامی، تبیین مسئولیت‌ها و تقویت احساس رسالت در خانواده ها و اولیا و مربیان نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان، تقویت و تحکیم روابط صمیمی بین خانواده و والدین و پدر و مادر و مربیان و دانش آموزان، فراهم کردن موجبات تحکیم مبانی شخصیت دانش آموزان، مطالعه و بررسی علل ناسازگاری یا مانع رشد جسمی و روحی فرزندان، اینا چیزیست که باید خانواده با آموزش پرورش همکاری بکنن برای این مسئله، و جذب امکانات برای پیشرفت مدارس، اینم مهمه ولی همش این نیست. واقعا همه ما باید همکاری بکنیم، هم برای اینکه مدارسمون رشد بکنه، امکانات نرم افزاری و کامپیوتر و فضا و اینا افزایش پیدا بکنه که مردم ما تو اینا فعالن، بیش از این هم باید بشه، ولی مهمتر اینه که همکاری بکنیم برای برنامه‌های خوب تربیتی و اخلاقی. این هم نکته ایست که هم باید این هفته را گرامی بداریم و هم تشکر بکنیم از اقداماتی که در انجمن‌های اولیا و مربیان انجام میشه، و در این حال روی این نکاتی که عرض کردم تأکید باید بشه. خانواده ها حساس باشن، دنبال بکنن مسائل اخلاقی و تربیتی فرزندانشون، خطرهایی که امروز بچه های ما را داره تهدید میکنه، بدون فعال بودن آموزش پرورش، همکاری خانواده ها نمیشه جلو این خطرها را گرفت، و انشالله به این مسئله هم باید توجه جدی بشه. موضوع چهارم موضوع تربیت بدنی و ورزشه که بارها در اینجا باز راجع به این هم صحبت شده، این هم مسئله بسیار مهمه در سطح کشور، سرمایه گذاری های خوبی انجام شده. ورزش هم باید همگانیش تقویت بشه، هم ورزش قهرمانی باید تقویت بشه، و مهم اینه که اخلاق درست در ورزش ما مورد تقویت قرار بگیره. ما تیم‌های ورزشی در قلمروهای خوب در شهر داریم، در کشور داریم، و توجه مسائل اخلاقی دارن، این بخش اخلاقی با تقویت بشه. و الحمدلله کسانی هم در این زمینه فعالند و خوبه. ورزش‌های باستانی که همراهی با یه معنویت در این شهر، الان 7-8 تا زورخونه است، خب کار خوبی است. ورزش‌هایی است که همراهی با فرهنگ سنتی ماست، فرهنگ دینی ماست. به هر حال ورزش هم همگانی شدنش برای سلامت جامعه مهمه، هم اینکه اخلاق در ورزش قهرمانی ما با جایگاه برتری پیدا بکنه. امیدواریم در تغییر و تحولات جدید در سطح کشور به مسئله اخلاق و فرهنگ در ورزش
توجه جدیدتری و جدیتری بشه انشاءالله. روز تربیت بدنی و ورزش هم رو گرامی می‌داریم و تشکر می‌کنیم از همه کسانی که در این مقوله تلاش می‌کنن، با امیدواریم از لحاظ کمی و کیفی رشد پیدا بکنه. من همینجا گفتم در 11 تا پروژه ورزشی داره اجرا میشه که اگر همینا با سرعت پیش بره فضای ورزش در شهر خیلی بهتر میشه. اما در کنار اینم باید مسائل اخلاقی توجه کرد. گروهی هم تشکیل شده از بعضی از طلبه‌های جوان روحانیون و کسانی که دستن در کار ورزشن که مسائل اخلاقی ورزش بیشتر توجه بکنن، که امیدواریم این گروه هم فعالتر بشه. و نکته دیگرم روز 29 مهر روز صادراته که از مسائل مهم در اقتصاد کشوره که من باید وقت دیگری راجبش صحبت بکنم. اونچه که مهمه اینه که ما کشورمون تولید داشته باشه و صادراتش برتر باشه از وارداتش. کشوری که واردات داره ولی صادراتش فقط نفت خامه، این رشد نمیکنه. با صادرات تولیدی و خدماتی ما داشته باشیم که در این زمینه با صنایع ما در این استان و شهرستان هم فعال باشن و زمینه برای صادرات را توسعه بدن. و نکته آخر عرضمم اظهار تأسف از این که در عرض شود که دنیای امروز جایزه صلح نوبل که جایزه مهمی است که در غرب به افرادی داده میشه، در سال جاری جایزه صلح نوبل را دادن به آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا. درسته که این آقا ادعاهای متفاوت با بوش داره، حالا ادعاهای متفاوتی داره، اما خیلی عجیبه واقعا. این از عجایب عالمه که جایزه صلح جهانی را به رئیس جمهور کشوری بدن که همین الان زرادخانه های اتمیش پر است از سلاح‌های مخرب، همین الان ارتش متجاوزش در کشورهای متعدد دنیا حضور داره، همین الان تصمیم میگیرن که سربازاشون رو در افغانستان و عراق افزایش بدن، مخصوصاً افغانستان، و همین الان شکنجه‌هاشون فعاله، همین الان سازمانهای جاسوسیشون در صدد تخریب کشورها هستن، در صدد لطمه زدن به کشورها هستن. در خود کشور ما سازمانهای جاسوسیشون در همین حوادث اخیر نشون داد که چقدر فتنه کردن، دسیسه کردن برای اینکه ابتکار یک کشوری را تخریب بکنن، چهره کشوری که ده ها انتخابات در اون برگزار شده، آزادی به اون پیشرفته در دنیای خاورمیانه امروز داره، اون رو متهم بکنن به این حرف ها، اون توطئه هایی که تو این قضايا شاهدش بود ملت ما. یک کشوری که سازمان های جاسوسیش اینجور دارن به کشورها لطمه میزنن، کشوری که دستگاه‌های نظامی اونجور دارن تولید سلاح میکنند، کشوری که زرادخانه‌های اتمی و سلاح‌های و پایگاه‌های سلاح‌های شیمیاییش پره، و کشوری که در ده‌ها کشور دنیا پایگاه نظامی زده و ملت‌ها را میکشه و اونجور تجاوز میکنه و سربازانش سر مردم را در دنیا میبرند و اونا را مورد تجاوز قرار میدن، بیاد رئیس یک کشور اینجوری صلح جایزه صلح بهش بدن. این این را سردمداران آمریکا و اسرائیل باید بدونند با این حرکت‌های دروغین، حرکت‌های ظاهری، کارهای خنده‌آور و مفتزهانه دل ملت‌ها نسبت به اونها ملایم نمیشه. مردم میفهمن و میبینن آثار جنایت‌های شما را در جایهای دنیا، خیانت‌های شما، دسائس شما، توطئه‌های شما، فتنه‌هایی که شما در دنیا برپا کردید، اینو دنیا میفهمه و ملت اسلام گول نمیخوره و انشالله جهان اسلام و ملت‌های مسلمان با آگاهی، با تلاش، با کوشش، با مجاهدت، با درایت و تدبیر انشالله بر این توطئه‌ها غالب خواهند شد. بسم الله الرحمن، نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم العظم العز العجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. خدا یا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار.
مریضان مورد نظر، جانبازان عزیز را شفا عنایت بفرما، گرفتاری مسلمین را مرتفع بفرما، اموات و درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات و این جمع را ببخش و بیامرز، ارواح تابناک شهدا و روح بلند امام را با سالار شهدا محشور بفرما، همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، سلام های خالصانه ما را به محضر حضرت ولی عصر ارواح نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.